تون قسمت مقدماتی هم خدمتتون گفتم، به هر حال موضوع اعتقاد سلامت روانی یه موضوع مهمی هستش که بعد مورد توجه سیاستگزاران سلامت باشه، که خوشبختانه این موضوع مورد توجه قرار گرفته. تقریبا سند سلامت روان در سال 90 اون در واقع اول سند اولیه تدوین شد، ابلاغ شد برای اجراش. خب همونطور که مشخصه و گفتم خدمتتون، این که دستگاه‌های مختلفی باید پای کار باشن برای اینکه این سند بتونه اجرا استقرار پیدا بکنه و اجرا بشه همه بنداش. فقط به وزارت بهداشت و متعاقبان به دانشگاه علوم پزشکی بر نمیگرد و ابعاد گسترده‌ای داره. خب از اونجایی که کلا در سطح کشور این هماهنگی های برون بخشی لازمه، متقاعد کردن و در واقع توجیه سایر دستگاه ها لازمه که در این خصوص صورت بگیره، برای این سند یکی دو بار دیگه ویرایش شد. بله. ویرایش آخرش هم باز همچنان در سال 98 یک ویرایش دیگه انجام شد، از نظر اینکه اهداف و چشمانداز و راهبردها در واقع به روز رسانی شد و باز هم همین روزهای اخیر در دو سه روز آینده هم یه ویرایش نهایی تر سند رو که مربوط هستش که حالا به سالهای پیش روی که خواهیم داشت، در واقع چشم‌اندازی مقداری تغییر میکنه، راه باتون سالهای که میگذره به هر حال یه مقداری اون از اون اهداف دست پیدا میکنیم دیگه.
درست.
قرار هستش که ابلاغ بشه به همون و بر اساس اون ما برش استانیش رو تهیه بکنیم، یعنی یه سند سلامت روان کشوری ویرایش نهاییش به همون ابلاغ میشه. البته مال سال 98 در دست هست و ما اون رو در حال در واقع اون قسمت هایی که مربوط به حوزه بهداشت و درمان هست در حال اجرا هستش.
بله.
ولی این چیزی که میگم خدمتون در واقع ویرایش آخرش هستش
و تا چند روز آینده. درسته.
بله که چند روز آینده
تا پایان سال ابلاغ خواهد شد خانم دکتر؟
اصلا باید ابلاغ بشه دیگه، چون اصلا ما
که سندی برای سال 1400 داشته باشیم.
بله که ما بعد ابلاغ بشه که ما تا آخر بهمن ماه به هر حال مقدمات آموزش هامون رو فراهم بکنیم که در خصوصش آموزش هامون رو بدیم. یه قسمت از یه پایه کار ما انجام دادیم، یعنی این سند رو ما توی کارگروه سلامت و امنیت غذایی و استانداری در هفته گذشته مطرح کردیم.
بله.
انتظاراتی که از سایر دستگاه ها می رفت به تفصیل براشون در حضور استاندار محترم تشریح شد، توجیه شدن که باید چه اقداماتی صورت بگیره، چه همکاری های نیاز هستش برای این، و در واقع به گونه ابلاغ شد به اعضای محترمی که در کارگروه شرکت داشتن که باید مشارکت فعال داشته باشن. برش اون آخرین ویرایشش که بیاد، برش استانیمون رو هم ما ویرایش میکنیم و مجددا ابلاغ میکنیم به سایر دستگاه ها برای اینکه اون قسمت هایی که مرتبط با سایر دستگاه هستش بتونن که به نحو احسن اجرا بکنن. و خب قطعا چون در کارگروه سلامت و امنیت غذایی مطرح شده، خب یه ضمانت اجرایی هم قطعا خواهد داشت دیگه. یه نکته که میخواستم خدمتون بگم، سند زمانی که تدوین شد در سال 90، ما هم در محیط درونیمون هم محیط بیرونیمون مشکل داشتیم. یعنی در واقع محیط درون که در واقع میشه تو در حوزه وزارت بهداشت ما در نقطه ضعف قرار داشتیم، در محیط بیرون هم در قسمت تهدید قرار داشتیم. خوشبختانه توی این سالها اتفاقاتی که افتاده، در واقع اقدامات مؤثری که وزارت بهداشت دفتر سلامت روانی اجتماعی اعتیاد وزارتخونه انجام داده، برنامه هایی که ابلاغ کرده به دانشگاه ها و در سراسر کشور در حال انجام هست، ابتکارات و به هر حال کارهایی که با توجه به شرایط موجود وضعیت موجودشون هر دانشگاه خودش اجرا کرده، خوشبختانه از وضعیت نقطه ضعف خارج شدیم و الان در موقعیت قوت قرار داریم و این خب خودش یه در واقع یک امتیاز خیلی بزرگ محسوب میشه، در واقع یک گام خیلی بزرگ محسوب میشه که برداشته شده و انشالله با حالا با این هماهنگی برون بخشی هم که انجام شده و اولین قسمتش که گفتم توی کارگروه مطرح شده، ما با خانه مشارکت های مردمی قرار هستش که جلسه داشته باشیم و سند رو توجیه بکنیم، خدمتشون ابلاغ بکنیم و علاوه بر اون با پیامگذاران سلامت سایر دستگاه ها قرار هستش که این سند جلسه آموزشی توجیهی داشته باشیم، که اینها از سطح در واقع این هماهنگیش در سطح کشور انجام شده، یعنی در سطح کلان هماهنگیش انجام شده و به دانشگاه ابلاغ شده که این هماهنگی تحت سطوح استانی هم انجام بشه که در حال انجام هستش. انشالله تا پایان بهمن ماه این اقداماتی رو که لازم هستش، جلساتی که لازم هستش ما میگذاریم. اولیش هم که گفتم که برگزار شده و خوشبختانه خب نتیجه خوبی هم داشته.
درست.
این از
که شما در خصوص وضعیت سلامت روان استان هم یه توضیح مختصری بفرمایید که الان ما در چه وضعیتی هستیم، اینا ممنون میشم.
خب برنامه هایی که اهم اقداماتی که ما در راستای ارتقاء سلامت روان داریم انجامش میدیم همگام با بقیه کشوره و غیر از اون هم یه سری کارهای ابتکاری خودمون داشتیم که با توجه به امکاناتمون انجام دادیم. مهمترین اقداماتی که داریم انجام میدیم اینه که ما سه تا برنامه داریم، در سه تا حوزه داریم فعالیت میکنیم. یکی در حوزه سلامت خود سلامت روان هست که خودش برنامه های متعددی داریم، مثلا ارزیابی و تشخیص اختلالات روان پزشکی هست، حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه هست، آموزش مهارت های زندگی، آموزش مهارت فرزند پروری، برنامه پیشگیری از خشونت خانگی که خود شامل کودک و پیشگیری از کودک آزاری، پیشگیری از همسر آزاری میشه و برنامه دیگرمون هم پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد هست. پس شد سه تا حوزه، یکی سلامت روانی که برنامه هاشو گفتم خدمتتون، اختلالات روان پزشکی، حوادث غیر مترقبه و آموزش هایی که هست و یکی هم یک برنامه‌مون کاهش سلامت اجتماعیه که برنامه‌ای که ما داریم توش اجرا می‌کنیم پیشگیری از خشونت خانگی هست و یک برنامه دیگه‌مون هم پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد هست. در خصوص اون اختلالات روان پزشکی که ما قربالگری‌های توسط کلیه ارائه‌دهنده‌های خدمتمون در همه واحدهای ارائه خدمت از پایگاه سلامت و خونه بهداشت گرفته تا به سطح بالاتر مرکز خدمات جامعه سلامت و بعد هم به سطوح تخصصی که برمیگرده به مواردی که مشکل دار هستن داره انجام میشه. در سطح اول که گفتم توی پایگاه ها و خانه های بهداشت هست، بهورزان ما، مراقبین سلامت ما بر اساس اون بسته های خدمتی استانداردی که کشوری هست و در کل کشور داره اجرا میشه میان افراد رو قربالگری میکنن، یعنی اینکه به افراد رو فراخوان میدن. هر فردی که مراجعه میکنه به مراکز خدمات به هر دلیلی، مثلا اومده واکسن بچهش رو بزنه، اومده نمیدونم هر مراقبت دیگه برای مثلا مشاوره تغذیه اومده یا هر خدمت دیگه رو که میخواد دریافت بکنه، همکاران ما توجیهش میکنن که بعد این قربالگری سلامت روان براش انجام بشه، این خدمت رو براش انجام میدن، ارزیابیش میکنن که آیا این فرد در معرض خطر هست یا نیست. اگر در معرض خطر نباشه، یعنی امتیازی که از اون پرسشنامه ما میگیره در حدی باشه که قابل قبول باشه و بگه در واقع در حال حاضر سلامت روانی داره، خب یه سری آموزش ها بهش می پیشنهاد میشه که فرض کلاس های آموزشی ما شرکت بکنه که حالا با توجه به در شرایط فعلی که کرونا هست ما کلاس حضوری نمیتونیم برگزار بکنیم، کلاسامون به صورت غیر حضوری در طریق شبکه های مجازی هستش، یا اینکه مثلا فرد به فرد تک تک مراجعه میکنن آموزش های کلی به همون چهره به چهره به هر فردی داده میشه.
درست.
این از یکی از برنامه‌ها، مواردی که قبولشون مثبت میشه، یعنی اینکه افرادی هستن که احتمالاً در گروه پرخطر قرار دارن و ممکنه که در یک اختلال یا یک مشکل درشون وجود داشته باشه، اونها ارجاع میشن به سطح بالاتر، ارجاع میشن به پزشک مرکز. پزشک مرکز مجدداً اینها رو ارزیابی میکنه، اگر که تشخیصی بذاره، تشخیص بده که نیاز به درمان داره، درمانش رو انجام میده. اگر تشخیص بده که نیاز داره که مشاوره های روانشناختی براش صورت بگیره، اون رو به کارشناس سلامت روان ما ارجاع میده و در واقع کلا فردی که قبول مثلا شده دیگه رها نمیشه، پیگیری های لازم براش صورت میگیره تا نتیجه‌ای که مد نظرمون هست حاصل بشه و در واقع اون درمان و مشاوره های لازمی که براش هست براش بهش ارائه بشه. در خصوص خشونت خانگی هم که حالا باز همین قربالگری های اولیه رو ما انجام میدیم، یعنی افرادی که مراجعه میکنن سوال میشه از اینا، هم پرسشنامه های استاندارد داره اصلا پرسشنامه سوال میشه ازشون، اگر که و یا برای کودک آزاری مثلا اگر آثاری ببینن که مراقب سلامت شک بکنه که این کودک ممکنه که به فرض در خانواده مورد آسیب قرار گرفته، به هر حال از طرق مختلف سعی میکنه ارتباط برقرار بکنه و مطمئن بشه که این اتفاق افتاده. اینها اگر که مثبت بشن، خب اقدامات مرحله بعدی، مداخلات بعدی اون مشاوره هایی هستش که برای این خانواده صورت میگیره، هم برای کودک، برای اون حالا اگر که همسرآزاری، کیس همسرآزاری بوده، با خودش، همسرش، و به همین ترتیب کارهایی که لازم باشه براشون انجام میشه. مواردی که اورژانس هستن، یعنی اینکه در واقع پرخطره. حالا چه از نظر اینکه یک خشونت خانگی هستش که احتمال آسیب زدن به یکی از اعضای خانواده وجود داره، یا اینکه احتمال آسیب به خود فرد وجود داره، خودش به خودش احتمال رفتار پرخطر رو داره و همکاران ما این رو تشخیص متوجه بشن، با اورژانس 123 بهسیسی هم ما ارتباط متقابل داریم، با اورژانس اجتماعی تماس برقرار میشه، پیگیری های لازم هم از طرف کارشناس شهرستان ما انجام میشه، هم به ما اطلاع میدن، در سطح ستاد استان هم پیگیری های اگر لازم باشه، هم هنگی با بهسیسی لازم باشه انجام میدیم تا اونجایی که امکانش باشه در واقع اون خطر رو مرتفع بکنیم برای اون خانواده. در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد هم که خب ما باز تو این زمینه هم یه سری دوره های کلاس های آموزشی داریم که باز مثل همون آموزش فرزند پروری و مهارت های زندگی، به دلیل شرایط کرونا فعلا کلاس های آموزشی دست جمعی و حضوری امکان پذیر نیست، از طریق شبکه فضاهای مجازی، از طریق سفیران سلامت خانوار که وجود دارشون تو هر خانواده یه سفیر سلامت در واقع معرفی شده به عنوان رابطه بین سیستم بهداشت و خانوار که آموزش ها رو منتقل میکنه، اینها با در واقع مراکز خدمات جامعه سلامت ما ارتباط دارن، اینها گروه های مجازی دارن که آموزش ها رو میتونن از طریق این فضاها به سفیران سلامت منتقل بکنن و این سفیران هم به خانواده منتقل بکنن. یکی از راهها اینه و یکی از راهای دیگه آموزش ها که گفتن به صورت چهره به چهره هست. در زمینه کاهش آسیب اعتیاد هم که ما مراکز DIC داریم، مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد داریم، در واقع توی این مراکز میام یه سری خدماتی رو به افرادی که اعتیاد دارن، اعتیاد تزریقی دارن ارائه میدیم که آسیب ناشی از اعتیاد در اونها کم بشه. حالا اگر معتاد هستش یا به صورت تزریقی داره مصرف میکنه مواد، آسیب های بعدی اون به فرض مثلا ابتلا به عفونت HIV رو دیگه ازش احتمالش براش کم بکنیم. یه سری خدماتی بهش ارائه میدیم، یه سری آموزش هایی میدیم که آسیب های ناشی از این رو حداقل بتونیم کم کنیم و بعد از یک طرف هم تا اونجایی که امکانش باشه با آموزش هایی که میدیم فرد رو ترغیب بکنیم به سمت ترک اعتیاد هم پیش ببریمش. اگر ولی اولویت اصلی اینه که اعتیاد تزریقی آسیباش رو کم بکنیم، به اضافه اینکه اعتیاد تزریقی رو تبدیلش بکنیم به غیر تزریقی که آسیب کمتری برای فرد داشته باشه و بعد راحت‌تر بتونه قدم توی راه ترک اعتیاد بگذاره. این کل خدماتی بود که
سوال اینه که الان با توجه به این غربالگری هایی که شما فرمودید، سطح سلامت روان در استان همدان در چه سطحیه؟ این که حالا در سطح هشدار هست یا خیر با توجه به آمارهایی که شما
که حالا بخوایم بگیم در سطح، ما چند چیز نداریم، سطح بندی رو نداریم که بخوایم بگیم در سطح هشدار یا در سطح امنیت یا به این صورت. این یک نکته و این نکته دیگه خانم رضایی عزیز، این که ما بخوایم حالا به هر حال توی در واقع جراید عمومی کسایی که با افکار عمومی در واقع ارتباط دارن در این خصوص، حالا چه موارد خودکشی باشه، چه سلامت روان باشه، یه سری از بیماری های دیگه باشه، این که مثلا بخوایم در واقع اینطوری آلارم بدیم، فکر میکنم که نه تنها کمکی نمیکنه به کاهش استرس، بلکه یه مقدار ممکنه که استرس زا باشه برای افکار عمومی. یه سری آمار و اطلاعات هستش که برای سیاستگزاران لازمه، برای کسایی که برنامه ریزی دارن میکنن، در سطحی که میخوان در واقع وضعیت رو بهبود ببخشن، داشتن اون اطلاعات لازم هستش. ولی اینکه عموم جامعه آیا نیاز دارن که مثلا بدونن که به فرض وضعیت ما استانمون مثلا چه سطحی داره، چه رتبه‌ای داره، هم اعتقاد شخصی خودم این هست و هم اینکه دستورالعمل‌های ما این رو میگه، یعنی در واقع اون شیوه نامه هایی که ما داریم که اینجوری خبر رو درج بکنیم این رو میگه، اخباری که ممکنه باعث ترویج رفتارهای پرخطر بشه و یک رفتار پرخطر رو کم رنگ نشون بده، باعث ساده انگاری اون بشه. یه کسی اصلا یک راههایی رو بلد نیست با حرفایی که ما داریم میزنیم، ما هدفمون این هستش که زنگ خطر باشه، ولی این زنگ خطر بدتر باشه که اصلا این راه رو هم شناسایی کنه بدونه که این راهی هم وجود داره. اینها یه مقدار ممکنه که در واقع نه تنها کمکی نکنه، از اون طرف ممکنه که یه مقداری آسیب رسان به جامعه هم باشه. بنابراین من فکر می‌کنم که فوکوس بکنیم روی اینکه باید ما توجه بکنیم به سلامت روانمون، همونقدر که به جسممون اهمیت میدیم به روانمون اهمیت بدیم، اگر که مشکلی داریم حتما به کسایی که در واقع صلاحیت دارن به سیستم بهداشتی درمانی مراجعه بکنیم، خدمات رو بگیریم، کمک بگیریم. از این تابو و این انگ باید شکسته بشه که اگر کسی از نظر در واقع سلامت روانش احساس خطر میکنه و فکر میکنه مشکلی داره، نباید مراجعه بکنه، باید پنهانش کنه، کسی نفهمه. در واقع باید افراد بدونن که هر بیماری روانی هم مثل اختلال روانی، مثل بیماری جسمی، راهکار داره، میتونه درمان بشه و میتونه از دیگران کمک بگیره، که دیگران هم در واقع کسایی هستن که در این زمینه تخصص دارن. من میخواستم فقط یک شماره تلفن رو همینجا معرفی بکنم. یکی از کارهایی که ما کردیم در ایام کرونا برای اینکه دسترسی در واقع عموم مردم به پرسنل بهداشتی درمانی تسهیل بشه و اینکه بخوان کم مثلا دوست ندارن مراجعه مستقیم و حضوری داشته باشن، بتونن تلفنی سوالاتشون رو بپرسن، شماره 3143 هست. در حال حاضر از ساعت 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر این شماره برقراره. تازه ما یک ماه هستش که این فعالیت رو آغاز کردیم. اطلاع رسانی هم در این خصوص صورت گرفته. ممنون میشم اگر شما هم در این زمینه اطلاع رسانی بفرمایید. مردم میتونن اگه هر سوالی در زمینهای مختلف سلامت روان داشتن، کارشناسای ما پاسخگو هستن. در این ساعت ما یک فیدبکی خواهیم گرفت، یه بازخوردی می‌گیریم. دو سه ماه که این برنامه اجرا بشه ببینیم اگر تعداد تماس‌ها زیاد بود، استقبال زیاد بود و نیاز بود که خارج از ساعت 2 هم در واقع گسترشش بدیم، تعمیمش بدیم، خب تعداد ساعت‌های پاسخگویی رو هم امکانش هست که افزایش بدیم. یکی از کارهای دیگه‌ای هم که ما داریم می‌کنیم، خدماتمون رو به صورت غیر حضوری تو این ایام که همه‌گیری کرونا هست به صورت غیر حضوری ارائه میدیم. یعنی دیگه یه سری قربالگری هامون نیازی نیست که مردم مراجعه بکنن به مرکز خدمات جامعه، ما تلفن میزنیم بهشون، از طرف مراقبین سلامت باهاشون تماس برقرار میشه و اونها قربالگری رو براشون انجام میدن. خواهشی که من دارم اینه که در واقع یه اطلاع رسانی بشه، اگر تماسی باهاشون گرفته شد در خصوص در واقع سوالات ارزیابی سلامت روانشون، در سایر حیطه‌هایی که قربالگری می‌خواد به صورت غیر حضوری انجام بشه، اگر شماره تلفن 43 رو دیدن روی در واقع شماره گیری تلفنشون، بدونن که از طرف یا 3143 رو بدونن که از طرف سیستم بهداشتی بوده، پاسخ خوب باشن، همکاری بکنن. بعضا کارشناسای ما خب بالاخره کلی پیگیری میکنن، تماس میگیرن، افرادی رو که قبلا شناسایی کردن، نیاز پیگیری دارن، باشون تماس میگیرن که بتونن کمک بیشتری بهشون بکنن. خب به هر حال پاسخگویی مناسبی بعد در برخی موارد دریافت نمیکنن. این رو هم خواستم یه اطلاع رسانی بشه در این خصوص که
خیلی لطف کردید خانم دکتر، ممنون از توضیحاتتون. فقط اینکه خودتون رو هم کامل معرفی میکنید ممنون میشم. سمتتون
کوچیکم مهتا
بله
سنگستانی،
درسته،
مدیر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی.
بله خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خسته نباشید، خدا نگهدار جانم.
فقط خواهشم بود که اگر ممکنین قبل از اینکه درج بشه من ببینم.
والا من به خاطر همین امروز باهاتون دیروز هماهنگ کردم و امروز، چون من بعد تا ساعت تقریبا 2 این رو پیاده کنم و تحویل بدم، یعنی قبل از 2.
حالا من با شما تا حالا
مطمئنا مشکل نخواهد بود ان شاء الله، من لینک خبرم براتون ارسال خواهم کرد.
بریچن خواهش می‌کنم.
نه مشکل نخواهد بود ان شاء الله.
دیگه هم که داشتم که حالا نه برای این مصاحبه‌ای که انجام شد، در کل حتما خودتون استاد هستید و بهتر از من.
خواهش میکنم لطفا.
این که در مورد خودکشی در این زمینه، چون به هر حال یه مقداری همونطور که تو عرضه هم گفتم
بله،
یه مقداری در واقع ممکنه که خودش مروج رفتار خودکشی باشه، این که به صورت تیتر اول خبرها از این کلمه استفاده
بله
بشه، این کلمه بولد بشه، نه که دیگه خودتون حتما.
بله خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از یادآوریتون. خسته نباشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.